23 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
الهه و امیدته خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
نوزگرم آتی اخته بلون دتی گزه نخته.
نشان آبادی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های محترم برنامه نشان آبادی. اینجا رادیو اقتصاد است و به برنامه این هفته بسیار خوش آمدید. هفته میخواییم به موضوع توسعه روستا در دهه‌های آینده بپردازیم. خب ما چشم‌انداز خوبی رو میتونیم از آینده روستاهای کشورمون داشته باشیم با توجه به توسعه یافتگی برخی از این روستاها و همینطور کارهای خیلی مهمی که انجام شده، کارآفرینی هایی که شده و تغییرات شگرفی که ایجاد شده در سبک زندگی مردم و سبک زندگی کاریشون. بنابراین خوبه که در مورد آینده بدانیم و چشم اندازی که میتونیم متصور باشیم راجع به اون. اگر که به موضوع روستا و روستاییان و همینطور توسعه روستا علاقمند هستید، یا اینکه خودتون روستایی و در روستا زندگی میکنید، دستی بر آتش دارید، حتما شنونده این برنامه باشید که بهتون قول میدم بسیار شنیدنی باشه. اینجا نشان آبادی. استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، آبیاری، تغییر الگوی کشت، کشت محصولات سودآور و پربازده، اونم متناسب با اقلیم منطقه‌ای و استقرار صنایع تبدیلی با محوریت کشاورزی در روستاها میتونه یک بخشی از چشم‌انداز آینده ما نسبت به توسعه روستاها در آینده باشه. جناب آقای دکتر جندقیان هم هستیم، معاون سابق دهیاری وزارت کشور، که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام و درود، عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه نشان آبادی. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از شما و همکارانتون تشکر میکنم به خاطر تهیه و تشکیل این برنامه بسیار مهم که میتونه نقش مهمی رو در توسعه کشورمون خصوصا توسعه روستاها داشته باشه خدمتتون هست.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر جندقیان، عرض کنم خدمت شما که وقتی صحبت از روستا میشه شاید برخی افراد چنین فکری در ذهنشون شکل بگیره یا اصلا صحبتشو بکنن که روستا روستاست، مگر چقدر میخواد توسعه یافته بشه؟ اگر که بخواد اون چیزی که تو ذهن همه آدماست از توسعه یافتگی در اون حد بخواد توسعه پیدا بکنه که اونجا میشه بخش، اونجا میشه شهرستان، اونجا میشه شهر، پس این مرز توسعه یافتگی برای روستا تا کجا میتونه پیش بره؟ در خدمتیم.
بله، سوال خیلی خوبی هست. من چون موضوع مهمی هست و من باید با یک مثالی موضوع رو برای شنوندگان عزیز تبیین بکنم و بهتر واضحش بکنم. در حقیقت روستاها مأخذ تمدنی کشور بزرگ ما هستند. به عبارتی مادر ما ایرانیان و مادر تمدن ایرانیان بزرگ ما روستاها هستند.
بله.
در نظر بگیرید که در خونه ما مادری داریم و در حقیقت سن و سالی ازشون میگذرن، به دوران کهولت میرسن. این ما نمیتونیم بگیم این مادر دیگه الان به چه درد میخوره، میتونیم سرای سالمندان نگهشون داریم، رهاشون بکنیم. خیر، اینها مأخذ در حقیقت توسعه من جندقیان، مأخذ توسعه هر انسان ایرانی بالنده، مأخذ توسعه و شکوفایی هر کس در کشور بزرگ ما مادرش هست. این مثال رو من دادم تا بیشتر تبیین بکنم.
بله.
که وقتی ما سخن از توسعه کشورمون میگوییم لزومن این نیست که ما ظرفیت روستاها رو که در ابتدای انقلاب حدود 17-18 میلیون نفر جمعیت داشته و متاسفانه بعد از حدود 40-50 سال هنوز هم همون عدد رو حدودن با یکی 2 میلیون کم زیاد داره، یعنی ما هیچ ظرفیت دقیقت افزایش جمعیت رو، یعنی در حقیقت ما افزایش اشتغال رو، افزایش ظرفیت‌های تولید رو در روستاها زیاد نکردیم، علی‌رغم اینکه تکنولوژی رو داشتیم، علی‌رغم اینکه در تمام دولت‌ها بسامد کلام توسعه روستایی در اولویت‌هاشون بوده، در بسیاری از برنامه‌های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم خصوصاً، گرچه کم ولی تأکیدات زیادی رو در یکی دو تا بند برای توسعه روستایی داشتیم، اما ما متاسفانه به اون رویکردی رو که برای توسعه داریم نرسیدیم.
بله.
لذا من با تعجب و وقتی که پیشنهاد دادن که عزیزان تهیه کننده این برنامه که توسعه روستاها در دهه‌های آینده به چه شکل خواهد بود با این عنوان، خیلی استقبال کردم و به نظرم عنوان بسیار هوشمندانه‌ای بود که توسط شما انتخاب شد. انشالله در مسیر توضیحاتی رو برای شما کارشناسان و متخصصان، دولت مردان و همه مردم خواهم داد تا امیدواریم بتوانیم اندکی از مشکلات توسعه کشورمون رو با توسعه روستایی حل بکنیم. در خدمت
هستم. انشالله. ممنونم از شما، متشکرم از این مقدمه خوب. بریم به اتفاق گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم و این بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما همکاران عزیز و شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد در سرتاسر ایران عزیز سلام و عرض ادب دارم. معمولا وقتی از کشت برنج سخن به میان میاد یاد شمال کشور میفتیم و همه استانهای گیلان و مازندران رو محل کشت انواع برنج در ایران میشناسیم، اما خوبه بدونید که در مناطق مرزی در کناری رود ارس در استان اردبیل هم بسیاری از کشاورزان عزیز ما هر ساله مشغول کشت انواع مرغوب برنج هستند. رود مرزی ارس و هموطنان عزیزمون در شهرستان پارس‌آباد مغان در شمال استان اردبیل، از روستای گرداغلو در شهرستان پارس‌آباد مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان صدای ما رو میشنوید. در این روستا هم بسیاری از اهالی مشغول کشت و برداشت برنج هستند. با عزیزی هم صحبت خواهیم شد در این روستا. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خواهش میکنم معرفی بفرمایید.
بنده جهانشاه شاهین هستم که مسئول کارخانه برنجکوبی شاهین.
آقای شاهین، این کارخانه از چه سالی آغاز به کار کرده؟
در سال 1374.
علاوه بر شما چند کارخانه در خود این روستا مشغول فعالیت است؟
بعد از این کارخانه 4 تا کارخانه.
پس معلومه که اراضی که اختصاص داده شده در این روستا به کشت برنج مساحتش زیاده.
بله، حدوداً 2000 هکتار اینجا کاشت میشه.
هر سال 2000 هکتار حدودا
در کاشت میشه. آبش هم از رود ارس تهیه میشه.
از چه نوع برنجی هست اینجا کشت میشه؟
برنج هاشمی هستش. اکثر برنج هاشمی هست.
حدوداً چند تن در سال تولید میشه محصول به دست؟
حدوداً 5000 تن.
5000 تن. که کار شاله کوبی، برنج کوبی در همین روستا انجام میشه. کارخانه هایی که در خود روستا هست.
یه دونه دو تا از این کارخانه اینجا هستش، روستای کرادور هستش، یه دونه هم که بیچاندو هستش، ایسکندی.
چند نفر در کارخانه شما مشغول فعالیت هستن؟
الان کارخانه ما حدوداً 6 نفر کارگر داره. 1 نفر روستا. که از شمار بیاد، استاشم از شمار بیاد. برای کارگرانشون که از اینجا خودمون میگیریم.
چند ساعت کارگران اینجا کار میکنن؟
روزانه مثلا ساعت 7 شروع میشه، ساعت 6 بعد از ظهر هم تمام میشه.
میشه اینو مثلا توسعه داد؟ میشه کارخونه شما مثلا قابل توسعه از ظرفیتش بیشتر میشه؟
اگه سرمایه بدن، که ما که سرمایه نداریم. اگه سرمایه بدن که جاد کشاورزی، ما میتونیم که برای بزرگ بکنیم، توسعه بدیم که تا آینده هم زیاد هم بکاره، زمین زیاد هم دارن که آینده بکارن. شش ماه، 7 ماه میشه که آره کار کرد.
6-7 ماه در سال قابل توسعه.
قابل توسعه بس چیزی هست. کار کرد. اگه سرمایه در گردش داشته باشی میتونه ماره.
فکر میکنه که دولت چجوری میتونه از شما در این سال حمایت بکنه؟ تسهیلات رو برای چی میخوان؟ در مورد کارخونه چه کارهایی میتونه انجام بدین که ظرفیتش بیشتر از این باشه؟
تنها چیزی که دولت میتونه که برای ما کار انجام بده که چیزی برنجو بخرن.
تضمینی.
تضمینی. تضمینی بخرند. بعد کود موقع بده، به موقع بدند. بعد سم به موقع بدند. کشاورزان بتونن که خوب بکارند. فقط این.
شما اصلا چطور شد که به فکر این افتادین که کارخانه برنجکوبی در این روستا راه بندازیم؟ وجود این کارخانه چقدر مردم رو تشویق کرده که به کشت بیشتر برنج رو بیارن؟
والا آبابای مغان یه آبابایی هستش که به همه چیز نیاز داره. یعنی میتونی که مثلا بعد از برنج همه نوع چیزه، انواع مختلف میوه ها چیزه کاشته میشه.
ممنونم از شما، انشاءالله که موفق باشید.
موفق شما هم.
روستای گرداغلو در شهرستان پارس‌آباد، مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان و رود مرزی ارس، که فرصتی رو به دست آورده تا از آب این رود برای کشت انواع محصولات در این روستا از جمله کشت برنج مرغوب استفاده بشه و هر ساله حدود 5000 تن محصول برنج در این روستا تولید میشه و به مصرف مردم میره. ممنونم از شما دوستان عزیز، شنوندگان و همکاران گرامی در شبکه رادیوی اقتصاد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. ممنونم.
Sağımda sabalan solumda hazin bulutlar köyneyin dağlara serin laleler yunar şehre her seher göller durnar sunalı şehir erdepler dep sefalı şehir. İftihar yaradan cavanlar sene çok yaraşır belə iftihar. Geçmişten danışır köhne qalalar çeksək yadına bəzənən diyar müqəddəs nəfəsli dualı şəhər. Xalxalın miqarlı uca dağları Şinin bostanı üzüm bağlar görmədir muğan bahar çallar kırmızı yanaklı kent uşağları mehriban ellerin vefalı şehir canım canım mehdemin mehriban mehdem canım canım mehdemin mehriban mehdemin hayran dolaşıq çənli yollar gözlər oxşayır axar baxar behişdə bənzəyir payız baharı meşələri yaşıl narıncı sar ay gözəllərdə bil səfalı şəhəy Qaynarca sərin sərdava şap, xal-xal suyun urduzlu şurab, qotur suyun hər bir dərdə dəvabi, məşhurdur bu ada gözələrdə bil, qaynar bulaqlar səfalı şəhər. Canım canım ərdəbil, mehribanım ərdəbil, canım canım ərdəbil, mehribanım ərdəbil.
با نشان آبادی با شما هستیم از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر که به موضوع روستا و روستایان و توسعه روستا علاقمند هستید همراه ما باشید، چرا که امروز بحث خوبی رو داریم و میخواییم که انشاءالله در انتهای برنامه متوجه بشیم که در آینده روستاهای ما چه شکل و شمایلی به لحاظ توسعه یافتگی خواهند داشت. 3637 تون نشه برای ما پیام ارسال بفرمایید، پیام های شما دیده خواهد شد. خب همچنان در خدمت جناب آقای دکتر جندقیان معاون سابق دهیاری وزارت کشور هستیم. آقای دکتر جندقیان، خب اشاره خیلی خوبی داشتین در مقدمه ابتدای برنامه، مثال خوبی رو عنوان فرمودین در خصوص مادری که الان پیر شده، فرتوت شده و به هر حال همچنان ما باید احترامش رو نگه داریم و کارهایی که داره رو سش انجام بدیم و اجازه بدیم که زندگی خوب و آرامی داشته باشه. وقتی شما صحبت از مادر به میان میاری، من ذهنم میره سمت ریشه ها، ریشه های ما، ریشه های همه ما که در شهر داریم زندگی میکنیم از روستا نشأت میگیره. واقعا اگر که به فکر توسعه روستاها نباشیم، چه اتفاقی برای ما که در شهر داریم زندگی میکنیم میفته؟
باز نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. من برای پاسخ به این سوالتون باید یک سوال ضمنی رو هم که ممکنه شنوندگان عزیزتون در درون خودشون داشته باشن پاسخ بدم. اصلا چرا روستاها مهم هستن؟ یک کتابی هست آقای مایکل وود نوشته به نام رورال، یعنی روستایی. در مقدمه این کتاب نمیگه روستا کجاست، میگه روستا چیست. یعنی نگاهش به روستا و روستایی نگاه فلسفی است، نگاه این که چه مکانی از کشورمون، چه مکانی از استانمون، چه مکانی از روی زمینمون، چه جایی رو ما برای سکونت انسان‌ها در حقیقت پیش بینی کردیم. پس وقتی میپرسیم چرا روستاها مهم هستن، 5-6 مورد بیشتر شاید به ذهنمون متبادر نشه، من نقاط اساسیشو مطرح میکنم. یک، تامین غذا و امنیت غذایی ما هست. دوم اینکه پایداری نسبی اکولوژیک و دقیقاً شرایط محیط زیستی رو ما در روستاها پایدارتر می‌بینیم. مثال بزنید همین آلودگی تهران رو در نظر بگیرید که اکثر روزها از اون شاخص بالاتر هست و مردم برای بیماران، برای حتی کودکان، برای نوزادان، برای اینها بسیار زندگی سختی است. اما شما همین رو به 30-40 کیلومتر اگه کم و زیاد بالا یا پایین برید به روستا برسید، میبینید تقریبا آلودگی به 1/3 و حتی کمتر میرسه و این یعنی این که پایداری نسبی اکولوژیک و در حقیقت اقلیمی در اونجاها خیلی بهتر هست. سوم مطلب این که محلی برای این که نکته به نظرم خیلی مهم هم هست، محلیست برای حفظ و پایداری در حقیقت سنت ها و باورها. برای چی ما میگیم که روستاها مادر تمدنی کشور ما هستند؟ به خاطر اینکه بیش از من تا اونجایی که مطالعه کردم بسیاری از آداب و سنن و رفتار ما ایرانیان که در قالب فرهنگ و تمدن ما ریشه گرفته و نشأت گرفته، ما در روستاهای ما شکل گرفته. بسیاری از بازی‌ها، بسیاری از مراسم عزاداری، عروسی‌هامون، مراسم در حقیقت من در یکی از روستاها رفتم، یه مراسم جشنی داشتم برای لایروبی قناتاشون. گرچه قناتا الان دیگه خیلی کارایی نیستن برای آبیاری، ولی باز همین سنت و این سیستم رو حفظ کردم و نظام اجتماعی قنات رو که در حقیقت به تمدن روستایی و بعد به تمدن کشورمون کمک میکنه رو احیا کردن و زنده نگه میدارن و پایداری نسبی در حقیقت سنت ها باورها رو عرض کردم محلی برای حفظ و پایداری آب و خاک و نهادها و یا حتی تخریب و فرسایش و هدر رفت منابع کشورمون و مهمترین و با توجه به اینکه روستاهامون مهمترین و اصلی ترین بازیگران حفظ سنن و فرهنگ بومی ایرانی هستن. و در پایان دوباره این کلام رو تکرار میکنم که ما به آینده روستاها هیچ نگاهی نخواهیم داشت مگر اینکه به تمدن کشورمون و به پایایی و ریشه دار بودن، اون کلمه‌ای که شما فرمودید که خیلی هم درست هم هست، ریشه دار بودن تمدنمون که مأخذ و ابتداش در روستاها هست توجه بکنیم. لذا این اهمیت روستاها رو من گفتم در این تقریبا 6-7 مورد بود که عرض کردم که چرا روستاها مهمن. در بخش بعدی توضیح خواهم داد که برای رویکرد آینده چه اقداماتی رو باید داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. صحبت‌های آقای میرزایی، دهیار روستای قهرود از شهر کاشان از تابع استان اصفهان رو دعوت میکنم بشنم.
اله به امیدته، خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جخور،
بله،
6 تا زمینه آبی،
بله،
2 تا زرشکی،
بله،
5 تا زمینه زرشکی،
بله، قشنگ لجا بخونم خجر چای درم عروس گیلومونم، خجر چای درم عروس گیلومونم.
با توجه به این که حالا داریم در مورد توسعه روستاها در آینده صحبت میکنیم، ولی یک سری اتفاقاتی در گذشته سیاستگذاری های توسط دولت انجام شده که این سیاستگذاری ها یک سری نتایجی داشتن، بعضن درست و بعضن اشتباه. کاری که تو بخش دولتی باید انجام بشه به نظر من یک سری از سیاست ها نیاز به بازطراحی دارن و بیان متناسب با هر اقلیم روستا و منطقه بازطراحی بشن و به گونه ای استفاده بشه که بتونه بیشترین تأثیر خودش رو از جانب دولت و از جانب سیاست های کلی که توی فضای روستا حاکمه ایجاد بکنه. ولی یه بخشی از اون برمیگرده به سیاست‌هایی که حالا بین ارتباط با خود مردم هست و قوانینی که مردم توی هر روستا انجام میدن. به نظر با توجه به حالا تجربیاتی که توی این حوزه بوده، یک سری از کارها رو توی فضای روستا باید به خود مردم سپرد. علارغم این که باید یک چارچوب و سیاست کلی از طرف دولت تعیین بشه، ولی در جزئیات امور صلاح نیست یا قشنگ نیست که خود دولت بخواد در تک تک جزئیات امور وارد بشه. همونجوری که در گذشته هم به این صورت بوده که خود اهالی روستا در مورد مسائل داخلی خودشون تصمیم میگرفتن، میتونن این کار رو مجدداً به خود مردم واگذار بکنیم و در مورد مسائل جزئی منطقه خودشون، در مورد کیفیت زندگیشون، در مورد خواسته هاشون، این اختیار رو به خودشون واگذار بکنیم که بتونن در این مورد تصمیم گیری بکنن و با نهادهای محلی خودشون به یه اتفاق نظری برسن برای اینکه بتونن بیشترین تأثیر و بازدهی رو در کشور داشته باشن. مردم هم متقابلا در ازای اون سیاست‌گذاری های کلانی که دولت براشون انجام میده یک سری وظایفی دارن و وظایف این هستش که نگاه و نگرش خودشون رو نسبت به فضای روستا از حالت فضای تفریحی تغییر بدن. مردم هم موظفن روستا رو با دید روستای قدیم نگاه بکنن، با دید این تأمین کننده بخشی از زنجیره غذایی کشور بهش نگاه بکنن و فعالیت هاشون رو در راستای سیاست های کلانی که دولت میذاره تنظیم بکنن. اینکه یک روستا صرفا بشه یک روستای تفریحی برای اینکه بیان یک بازه رو استراحت کنن، تمام مواد غذایی، مواد خوراکی یا مایحتاجشون رو از بیرون وارد اون روستا بکنن و بعد صرفا یک هزینه رو به دوش دولت تحمیل بکنن برای بحث مدیریت پسماند یا تامین زیرساخت‌های آب برق گاز به نظر منطقی نمیاد. مردم باید خودشون احساس بکنن که باید توی این زنجیره به دولت کمک بکنن و سیاست‌های کلان رو همراهی کنن.
با نشان آبادی با شما هستیم از رادیو اقتصاد. در این بخش صحبت‌های آقای میرزایی که دهیار روستای قهرود کاشان از توبه استان اصفهان بودند رو شنیدیم. خب همچنان در خدمت آقای دکتر جندقیان هم هستیم. آقای دکتر اگر که توضیح هست، صحبتی هست در خصوص حرفی خوب آقای میرزایی بفهمید.
آقای میرزایی عزیز از دهیاران عزیزمون هستن، به هر حال از مدیران محلی هستن. شاید بسیاری از آنچه که اونها با در حقیقت زندگی و معیشت روستایی آمیخته و در حقیقت حالا واژه انگلیسی ها میگن میچر شده، اونها باهاش در ارتباط هستن، شاید من کسی که تمام تحصیلات و تجربه و دانشم در توسعه روستایی شاید به اون نرسیده باشم. وقتی شما با خون و پوست و گوشتت حس میکنی رفتار روستاییان رو، در حقیقت تمدن روستایی رو، تا اینکه خونده باشید خیلی متفاوت است. اما نکات خیلی مهمی رو اشاره کردم، این که رفتار دولت، رفتار مردم چگونه میتواند باشه. ببینید همیشه رفتار دولت ها و مردم رفتار کاملا دوسویه و اینه که میزان و ترازو میمونه. وقتی که در حقیقت دولت ها، ما از ابتدای انقلاب عرض کردم که تمام دولت ها برای توسعه روستایی و به جهت مردم نجیب روستایی و اینکه استحقاق توجه بیشتر رو داشتن خیلی تمرکز زیاد داشتن. مدام در تلویزیون، در اخبار، در گفتمانشون شنیدیم که میگن باید به روستاها کمک کرد، باید به روستاها. ما از ابتدای انقلاب اگه دقت بکنیم، ما واقعا از کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا و شمال امریکا روستاهامون توسعه یافته تر هستن به معنای واقعی، این که برای ارسال خدمات، آبشون، برقشون، گازشون، تلفنشون، موبایلشون، همشون در بالاترین رنج. شما در نظر بگیرید، من اگه اشتباه نکنم تقریبا خدمات آب و برق و گازشون همه بالای 90% هست. اما واقعیت این که ما روستاهای ما هر 5 سال 700 هزار نفر در حال خالی شدن هستن. این که واقعا دولت ها برای دهه آینده روستا چه کاری باید انجام بدن، من در یک کلمه اگه بخوام به شما عرض بکنم این هست که نقش دولت ها در اشتراک در حقیقت خوشبختی و یا بدبختی خود مردم روستا میتونه اثرگذار بشه، به این حد که شما چگونه بتوانید عزیزان روستایی رو در حقیقت توجیه بکنید که در سرنوشت خودشون دخالت بکنن. وقتی که این مردم عزیز تمایل داشته باشن برای توسعه خودشون، در حقیقت این معلومه که سرمایه اجتماعی بین دولت و مردم، بین دولت و نهادهای روستایی، بین دولت و دهیار، بین دولت و شورای روستایی اعتماد بیشتره. وقتی اعتماد بیشتر شد مشارکت میره بالا و نتیجه سرمایه اجتماعی بالا، یعنی اعتماد بین دولت و مردم، بین حاکمیت و مردم، یک نتیجه بسیار سبز و شکوفا و در حقیقت شکوفه آفرین داره به نام حضور مردم، به نام